ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عراق اعلام کرد در تدارک دیدار علنی وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی است. شماره جان باختگان طغیان و رودخانه رودبال و وقوع سیل در فارس به 22 تن افزایش یافت. و مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به 54% رسیده است. وزارت امور خارجه عراق از انجام تدارکات لازم برای دیدار علنی وزرای خارجه ایران و عربستان خبر داد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه در مصاحبه با شبکه کرد زبان روداب اقلیم کردستان گفت ما به دنبال یافتن بهترین زمان برای دیدار وزرای خارجه میان ایران و عربستان هستیم. این دیدار برخلاف ملاقات‌های قبلی بین مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور اعلام عمومی خواهد شد. عراق پیش از این میزبان 5 دور مذاکرات مقدماتی میان دو کشور بوده است. روز پنجشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی عربستان برای پیشبرد مذاکرات در سطح سیاسی و علنی خبر داده بود. فرماندار شهر استحبان در استان فارس اعلام کرد شمار جانباختگان سیلاب در بستر رودخانه رودبال در این شهر به 22 تن رسیده است. یوسف کارگر به خبرگزاری صدا و سیما گفته است در پی بارندگی شدید روز جمعه که منجر به طغیان رودخانه رودبال و وقوع سیل شد تاکنون 22 تن جان باخته و 1 تن دیگر هم همچنان مفقود است. در همین حال اعلام شد که با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب های بیشتر، بیمارستان های 3 شهر استحبان، داراب و نیریز در استان فارس تا 48 ساعت آینده در آماده باش خواهند بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 54% افزایش یافته است. این رقم بدین معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر ماه سال گذشته برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. لازم توضیح است که این شاخص تورمی در سال 1400 نسبت به سال 1399 بیش از 43% اعلام شده بود. در همین حال نرخ تورم ماهانه از سوی مرکز آمار ایران در تیر ماه برای خانوارهای شهری 4.5 و برای خانوارهای روستایی 4.8% اعلام شده است. سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمله موشکی به بندر اودسا را 1 روز پس از توافق با روسیه بر سر صادرات غلات اوکراین محکوم کردند. وزارت دفاع اوکراین از رهگیری 2 موشک از سوی دفاع هوایی این کشور و اصابت 2 موشک به منطقه تجاری بندر اودسا خبر داد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با محکوم کردن این حملات در بیانیه ای بر تعهد روسیه، اوکراین و ترکیه در ایجاد گذرگاه امن برای عبور محموله های قلعه اوکراین تاکید کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حملات موشکی روسیه را به شدت محکوم کرد و آن را نشانه بی‌توجهی کامل مسکو به قوانین و تعهدات بین المللی دانست. حکومت طالبان روز شنبه از امضای قرارداد خرید نفت با ایران خبر داد. وزارت مالیه طالبان اعلام کرده به منظور کنترل و کاهش نرخ مواد نفتی در بازارهای افغانستان میزان 350 هزار تن مواد نفتی از ایران وارد می‌کند. وزارت مالیه طالبان در ادامه با تأکید بر همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران از توافق بر سر ادامه ساخت خط لوله مواد نفتی، ساخت تصفیه‌خانه‌های مشترک و اجرای قراردادهای دراز مدت با ایران خبر داده است. به گفته وزارت مالیه حکومت طالبان واردات 350 تن مواد نفتی از ایران قرار است از روزهای آینده آغاز شود. و وزارت بهداشت از مرگ 26 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانی روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، شمار کل جان باختگان در ایران به بیش از 141 هزار تن رسیده است. همچنین به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته حدود 7 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. ستاد ملی مقابله با کرونا همزمان بر الزامی بودن استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل همچون هواپیماها، قطار، مترو، اتوبوس‌ها و همینطور در اماکن زیارتی و هیئت‌های مذهبی تاکید کرده است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه عراق میگوید مقدمات دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان در بغداد در حال آماده شدن است، با این تفاوت که این مذاکرات قرار است در سطح علنی برگزار شود و آن هم میان وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی. حسین علیزاده دیپلمات بیشین جمهوری اسلامی الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای علیزاده، پیشتر از مذاکرات میان ایران و عربستان در عراق به عنوان مذاکرات مقدماتی نام برده می شد. آیا با علنی شدن این مذاکرات باید نتیجه گرفت که از مرحله مقدماتی یک قدم پیشتر رفته؟
بله، می شود چون نتیجه گیری کردش، به ویژه اینکه در ادوار گذشته مذاکرات بیشتر امنیتی بود، پیرامون مسائل امنیتی، مسائل منطقه، مسائلی که دو کشور در امور داخلی هم دیگه دخالت نکنن، اما این بار مذاکرات در سطح سیاسی مطرح خواهد شد و علنی و در سطح وزرای خارجه. اینها خیلی ارتقاء سطح مذاکرات بالا رفته و خود این نشانی هستش که یک صرافت و جدیتی در دو سو وجود داره برای اینکه مذاکرات جلو برود. فراموش هم نکنیم چندی پیش بودش که عربستان سعودی به 3 دیپلمات ایران برای اینکه دفتر نمایندگی ایران نزد سازمان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در جده رو افتتاح کنه ویزا داده بودند و اینها همه گوش دلایلی است که روابط، یعنی مذاکرات، به طور مثبت در حال جلو رفتن است.
آقای علیزاده، به نظر شما محور مذاکرات این بار که قرار هست بین وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی برگزار بشه چه خواهد بود؟
ببینید، تهران ریاض در این حالی که با همدیگه که دو کشور رقیب منطقه‌ای همدیگه هستند، در این حال هم منافع مشترکی با هم دارن. به هر حال دو کشور همسایه، البته از طریق آب، دو کشور مسلمان و دو کشور به ویژه نفتی، در اونجا شیعیان بخشی از جامعه عربستان هستند، در ایران اهل سنت بخشی از جامعه ایران هستند. اینا رو وقتی به هم پیوند زنید، در این نزاعی که بین تهران و ریاض در این سالهای گذشته برگزار شد و منتهی به قطع رابطه شد، دو کشور پنجه در پنجه هم انداختن. یادتون هستش که بن سلمان گفته بود که ما جنگ رو به داخل ایران خواهیم کشون. آقای خامنه ای رو با هیتلر مقایسه کرده بود که نباید اجازه بدید کار دامن بزنه به تنش زدایی در منطقه. از اون طرف آقای موابات آقای محسن رضایی گفته بود که عربستان رو به عصر ما قبل حجر منتقلش میکنیم، یعنی تهدید به این جدی کرده بود. ببینید، تنش در کم نبود در بین دو کشور. امروز که اون وقت به این درجه برسیم وزرای خارجه در سطح سیاسی به طور علنی ملاقات بکنن، پس خیلی گامهای بلندی برگزار شده. اما چه موضوعاتی در محور بحث ها هستش؟ من فکر میکنم در رأس اونها عربستان مایل هستش که دخالت در امور داخلی عربستان نشود. چرا؟ ببینید، چرا این مسئله در رأس قرار داره؟ به خاطر اینکه قطع رابطه‌ای که بین تهران و ریاض انجام شد، نه مثلا به خاطر اینکه تعدادی حجاج ایرانی در عربستان کشته شد، نه به خاطر اینکه عربستان با اسرائیل رابطه پشت پرده برقرار کرده بود، بلکه به دلیل این بود که ایران اعتراض شدید کرد به اعدام شیخ نمر. شیخ نمر یک تبعه یک روحانی شیعه عربستانی بود، عربستان اعدامش کردش. در تهران حمله کردن به سفارت عربستان و کنسولگری عربستان در مشهد. ببینید، خب این اولین شرط عربستان هستش که در مسائل داخلی ما دخالت نکنه. ما هم در مسائل داخلی شما دخالت نمی کنیم. مسئله دوم موضوعات منطقه است، در اولویت جدی قرار داره. خب عربستان نگران حضور حوثی ها در جنوب کشور خودش هستش. در این خصوص چه توافقی انجام دادن که ایران پذیرفته باشه حوثی ها باشن در قدرت، ولی خب مثلا دولت ائتلافی تشکیل بدن؟ هنوز نمیدونیم چه تصمیمی گرفته شده. بس مسائل منطقه حضور در که این دعوای ایران و عربستان سرریز کرده در عراق، سرریز کرده در سوریه، سرریز کرده در لبنان، در یمن، و این مسائل حتما با هم دیگه به بحث گذاشتن. و سومین موضوعی که من فکر میکنم حتما در دستور کار هستش و در اخبار آمده بود که شرط تهران برای اینکه با ریاض رابطه برقرار کند این است که ریاض با اسرائیل عادی سازی روابط نکند. آیا بن سلمان حاضر است چنین تعهدی به ایران بدهد؟ برای من خیلی پرسش مهمیه، نمیدونم واقعا در این خصوص توافق شده است یا نشده، ولی به هر حال اگر روابط عادی بشود خب دو کشور نفتی در زمینه مسائل نفت میتونن همکاری کنند. آخرین موضوعی هم که به ذهنم خطور میکنه این که شرایط امروز مثلا با 2015 فرق کرده. در 2015 عربستان سعودی شدیداً مخالف تحقق برجام بود، الان که دیگه اصلا برجام هم از بین رفته، پس بنابراین نگرانی عربستان در خصوص مسئله هسته ایران هم مرتفع شده.
بله، سپاسگزارم. حسین علیزاده تحلیلگر روابط بین الملل بود. وبسایت هرانا که بر نقض حقوق بشر در ایران نظارت دارد در تازه ترین گزارشش اعلام کرده که در تیر ماه سال جاری دست کم 45 زندانی در ایران اعدام شدند و یک زندانی سیاسی هم در خطر اعدام قرار دارد. روی ملکی در این باره گفتگو داشته با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
ببینید، به طور کلی جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکنه، هرچند که کسانی که به اعدام محکوم میشن و احکامشون اجرا میشه عمدتاً زندانیانی هستند که جرائم غیر سیاسی رو مرتکب شدند، ولی ما میبینیم که آمار اعدام ها وقتی که نیاز حکومت به ارعاب جامعه بیشتر میشه، یعنی که وقتی که انتظار اعتراض رو دارند، آمار اعدام ها میره بالا. اعدام ملأ عام هم به همین ترتیب. جمهوری اسلامی یکی از تنها کشورهایی است در دنیا که همچنان این مجازات میشه گفت قرون وسطایی رو اجرا میکنه در خیابانها. به خاطر کرونا حدوداً 2 سال هست که ما اعدام ملأ عام نداشتیم، یعنی در واقع خواست سیاسی حکومت نبوده، ولی قوانین مربوط به کرونا در واقع مجبورشون کرده بود که چنین احکامی رو اجرا نکنند، که متاسفانه روز گذشته صبح زود اولین حکم رو اجرا کردند و ما میدونیم که حداقل 6 نفر دیگه قرار هست که احکامشون در ملأ عام در آینده نزدیک اجرا شه.
آیا امیر مقدم، اشاره کردین که وقتی حکومت نیاز به ارعاب داره آمار اعدام ها در ایران بالا میره. به هر حال آخرین آماری که اعلام شده برای تیر ماه 45 اعدام در 30 روز بوده. سازمان شما در خصوص این قتل‌های حکومتی بارها از جامعه جهانی کمک خواسته. جامعه جهانی چه کار میتونه انجام بده برای متوقف کردن ماشین اعدام در جمهوری اسلامی؟
ببین، برای اینکه دقیق تر باشیم، یعنی فقط به ابعاد این فاجعه کمی بیشتر پی ببریم، سال گذشته میلادی در 7 ماه اولش حدود 150 اعدام داشتیم که در مقیاس جهانی بالاست. امسال تا این لحظه 284 نفر اعدام شدند، یعنی یک افزایش بسیار شدید. جامعه جهانی کاری که میتونه بکنه بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام هاست، چون که هرچند که حکومت در واقع اعدام براش در واقع راز بقا هست، ولی هزینه سیاسی و مصلحت نظام هم مهمه. در 40 سال گذشته دیدیم که در موارد معدودی که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی شده، این بر اساس فشار بین المللی بوده و به همین دلیل ما میخواییم که جامعه جهانی واکنش شدیدتری نشون بدن. متاسفانه در این چند ماه گذشته، حالا به خاطر گفتگوهای برجامی بوده یا نه، ولی واکنش جامعه جهانی آنطور که باید به این موج اعدام‌ها نبوده. ما می‌خوایم واکنش‌ها شدیدتر بشه و امیدوار هستیم که اینها با بالا بردن هزینه سیاسی در واقع جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنند. از طرف دیگه ما فکر می‌کنیم که کارزارهای مدنی در داخل کشور هم تاثیرگذار هست. اینکه بعد از 2 سال اعدام ملأ عام می‌کنند، این باید با یک واکنش شدید از طرف جامعه مدنی داخل کشور هم روبرو بشه.
شما اشاره کردین که این خواست حکومت نبوده، در حقیقت به خاطر کرونا بوده که اعدام در ملأ عام متوقف بوده. به هر حال کارزارهای داخل کشور چه کار میتونن انجام بدن؟ چقدر توانمند هستن و چقدر دستشون بازه برای اینکه بتونن مانع این اعدام ها در ملأ عام بشن؟
ببینید، من فکر میکنم که